بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در دو روزی که از هفته گذشته بحث داشتیم، صحبت از حرمت یا عدم حرمت شطرنج و نرد و امثال اینها، بازی با آلات شطرنج، گاهی به آلات میگن شطرنج، گاهی به خود بازی هم میگن شطرنج، اما تو فارسی میگن شطرنج بازی. مثلا خب استعداد دارید، من نمیخوام تکرار کنم که در این رابطه اجماع، یعنی نقل اجماع داشتیم، نقل عدم الخلاف داشتیم بر حرمت. منتها عرض کردیم که در حاشیه این عدم الخلاف یه نکاتی است که باید اون نکات رو گفت. نکته اول مربوط میشد به شیخ صدوق، نکته دوم مربوط میشد به شهید ثانی، نکته سوم مربوط میشد به مرحوم آقای خونساری، و نکته چهارم که تقریبا عمدش گذشت، اندکیش ماند، مربوط میشد به نظر مرحوم امام خمینی و نامه یکی از شاگردان ایشون در اعتراض به نظر امام و جواب امام به این شاگرد مرحوم آقای قدیری، که تمام اینها تو رسانه ها و صحیفه امام ثبت شده. ما از همین قسمت آخر دیگه باید شروع کنیم که تکرار نشه. قصه از این قرار بود که از مرحوم امام در شهریور 67 سوال میکنن که آقا امروزه آلات شطرنج دیگه در خانواده و جدول آلات قمار نیست، آیا با این وضعیت شما اجازه میدید افراد بازی کنن، مقلدین شما، یا نه؟ که امام جواب داد اگر فرض شما درست باشه، یعنی عرفاً امروزه آلات شطرنج جز آلات قمار نباشه، مقلدین من میتونن بازی کنن و مرتکب حرام نشدن. که عرض کردن بر همین اساس هم دیگه شهرداری ها و سایر نهادهای مدنی اومدند و این آلات شطرنج رو آوردن، رادیو تلویزیون هم یه مقداری دست باز شد برای که نشان بده. اشکالی که شده بود این بود که آقا شطرنج به ما هوه هوه حرامه، چه قمار باشه چه نباشه. اصلا شما فرض کنید امروزه شطرنج رو یا بازی ادوات شطرنج رو بگن بازی فکری، هیچ کس هم نگاه قمار بهش نکنه، اما خود این مستقلا در ادله حرام شمرده شده. این نامه مرحوم آقای قدیری اینه. بعد به امام عرض میکنه که شما بگید انصراف داره به جایی که برد و باخت باشه. از کجا انصراف داره وقتی روایت مطلقه؟ ما میتونیم همینطور ادعای انصراف بکنیم؟ انصراف منشأ میخواد، منشأش چیه؟ بعد جواب امامو داشتیم که دیگه مفصل اشاره کردیم، حالا برگم دستتون آمده انشاءالله شب مطالعه میکنید. ببینید من اینو دیگه فرصت نشد روز چهارشنبه توضیح بدم، در واقع دست امروزمون از حالا داره شروع میشه. ببینید امام رضوان الله علیه، امام خمینی میخواد بفرماید که اصلا از اول ادله حرمت شخصا اطلاقی نداره، تا ها صورتی که این وسیله از قمار بودن خارج شده بگیره. یعنی در واقع ایشون میگه که من نمیگم ادله انصراف داره تا شما اشکال کنید، حرف من اینه که چون جواب امام به نظر من خیلی کوتاه‌تر میشد و مستقیم‌تر میشد دادار ایشون این طور فرمودن. ببینید ایشون میخواد بگه که ادله اقتضا میکنه که شطرنج به عنوان قمار حرام باشه، نه به عنوان ورزش فکری. حالا اگر در بستر زمان این بازی تغییر ماهیت داد، چیزی که در زمانهای گذشته قمار حساب می شد الان دیگه قمار حساب نشه، الان بازی فکری حساب بشه، دیگه ما نمی تونیم اون ادله رو بیاریم. ادله حرمت شطرنج، حالا شما بگو 60 تا روایت که من اشاره کردم، نزدیک به 60 تا، بگو 60 تا روایت، 50 تا روایت، اینا شطرنج رو به عنوان قمار حرام کرده. خب اگر قمار نیست به حسب فرض اون پرسشگر، دیگه نباید بگیم حرامه. این که بعضی از دوستان هم روز چهارشنبه بعد از درس اومدن، هم امروز چند نفر اومدن که آقا امام جواب آقای قدیری رو نداده. آقای قدیری میگه شما میگید انصراف داره، این انصراف از کجا؟ ببینید باز کنین فرمایش امام رو، یعنی در واقع باید کمک کنین. ایشون میخواد بگه شما شطرنج رو به عنوان قمار باید حرام بدونید. منم نمیگم انصراف داره به صورتی که برد و باخت توش باشه، اینا ایشون میگه من قبول ندارم، امام قبول نداره، یعنی برد و باخت شرط نمیدونه، اما اینو شرط میدونه که باید قمار باشه. و چون ادله شطرنج به عنوان قمار شطرنج رو حرام کرده و امروزه دیگه قمار حساب نمیشه، ما دلیلی بر حرمتش نداریم. البته امام نمیگه قمار حساب نمیشه ها، میگه بر فرضی که پرسش کننده به قول ایشون مجتهد باید طبق سوال پرسشگر جواب بده. حالا این فرض درسته یا درست نیست، این دیگه با خودش، مثل که میگه مثلا فلان چیز از الکل درست شده، آیا پاک است؟ مشهد هم میگه اگر از الکل درست شده مثلا نجس. حالا بعدی که میگه آقا نه اشتباه کرده، از الکل درست نشده، خب نشده که نشده دیگه، حالا یا شده یا نشده. ببینید به نظر میرسد ما اگر بخوایم داوری کنیم بین این استاد و شاگرد، باید متوجه هم شد و این نکته متمرکز بشیم که آیا از ادله استفاده میشه که شطرنج به ما هو حرامه. حالا هر چی میخواد باشه، بگو بازی فکری، نمیدونم بازی علمی، هر چی میخواد باشه، آیا به عنوان به ما هو حرامه یا به عنوان قمار حرامه؟ به نظر من دعوای بین این استاد و شاگرد در این صورت تمام میشه. اگر واقعا به ما هو باشه، این نامه یا آقای قدیری درسته که آقا انصراف منشأ میخواد. چه منشأی داره این انصراف؟ اگر نباشه نامه ایشون به هم میریزه، چون بر فرض اینه که به عنوان قمار باشه. خب ما فرض کنیم ثابت کردیم قمار نیست. اینی که من دوستان ترجیح میدم امروز یه کمی با به اصطلاح روایات شطرنج آشنا بشیم، فردا البته ادامه داره این بحثامون، ببینیم نهایتا داوری به نفع کدوم طرف باید کرد. علل حساب الان بحث رو بی‌طرف حساب کنید، ما نمی‌خوایم الان موضع بگیریم. اگر برگر رو دارید، چون روایاتش رو می‌خوام بخونید، باید برگر رو نگاه کنید. ببینید اینجوری توضیح میدم، ما روز سه‌شنبه، بعضی از آقایان نبودن دقت کنن، ما روز سه‌شنبه عرض کردیم در مرحله کتب و اول می‌ریم سراغ گفته‌های علما با حواشیش، بعد میریم سراغ چی؟ سراغ ادله. گفته های علما دوستان همین بود که تا حالا مطرح کردیم. یادتون باشه نظر صاحب جواهر رو آوردیم، نظر شیخ طوسی رو آوردیم که ادعای اجماع می‌کردن. بعد از این حواشی بود که دیگه لازم بود با این حواشی هم آشنا بشید. در واقع هم متن رو آوردیم هم حواشی رو. اما الان نوبت میرسه به جستجو در روایات و اگر قرآن داریم در آیات. ببینیم مسئله شطرنج در آیات و روایات چجوری باش برخورد شده. خب در قرآن استعذار دارید که ما نه کلمه قمار داریم، نه کلمه شطرنج داریم، نه کلمه نرد داریم، اینا رو نداریم. ما در قرآن آنچه که داریم میسره، انما الخمر و میسر و ازلام. ازلام هم یه نوع قمار بوده، ازلام هم داریم که توضیح داریم اینا رو قبلا. اما چیزی به عنوان قمار و شطرنج نداره. منتها نکته ای که هست اینه که در روایات چندی که از نظر سند و دلالت کامل هستند، میسر در قرآن به شطرنج تفسیر شده. نمیگم فقط به شطرنج تفسیر شده ها، اما به شطرنج هم تفسیر شده. لذا در واقع باید بگیم شطرنج در قرآن حرام شده با واسطه، یعنی به واسطه یه تفسیر روایات. ببینید بعضی جا در قرآن اینجوریه، مستقیم حرام نشده، بلکه یه آیه آمده بعد یه روایت معتبر گفته مراد آیه فلان چیزه، مراد از آیه فلان چیزه، که این میشه دلالت با واسطه. اما بعضی رفتان بی واسطه، مثل خود میسر که بی واسطه در قرآن آمده. ولی به شما عرض کنم ما در روایات شطرنج روایاتی داریم که به عنوان تفسیر قرآن اومده شطرنج رو تفسیر کرده به میسر. بعضی از روایات هم داریم که در ذیل آیات نیست، مستقیما از شطرنج سوال شده، امام علیه السلام هم جواب دادن. خب ببینید علما روایات زیاده، به شما عرض کنم نزدیک به 60 تا روایت رو بعضیا جمع کردن. البته تو این 60 تا ضعیف و سند هست، معتبرم هست، ضعیف و دلاله هست. منظور از ضعیف و دلاله یعنی استفاده و حرمت ازش سخت، نمیشه استفاده و حرمت کرد. مثل روایاتی که مثلا میگه شطرنج با باطله، میتونه میگه پس شطرنج حرامه چون با باطله. نه، خیلی چیزا باطل است اما حرام نیست. اما بعضیاش نه، واقعا دلالتش خوبه، لا تقربه یا یه چیزی شبیه این عبارت، خب اینا دلالتش خوبه. میدونی چون روایات متعدده دیگه بررسی سند بیهوده است. روایات متعدده، ضمن این که عرض کردم اصلا روایت معتبرم داریم، بنابراین انتظار سند نداشته باشید. من اشاره میکنم اینکه این مقدار بحث رجالی هم داشته باشیم، ولی سند نمیخوام اینجا. اینجا دوستان بلد باشیم مدل اجتهاد رو، اینجا نباید تک تک روایات رو. آخه بعضی از علما اگه در مسئله روایات متعدد باشه دونه دونه میارن، میگن خب این که فلان مشکل داره، اون فلان مشکل داره. خب این روش ما این نیست. ما میگیم باید به طور متعاضد تعاضد نصوص، به قول مرحوم آقای خونساری، باید اینا رو کنار هم گذاشت، بعد میبینی نه یه چیز خوبی به دست میاد، مجموعه نصوص. میخواد نگاه بکنی روایات رو، صفحه 12-12 سه تا روایت. حالا این سه تا روایت رو با هم بخونیم، این مقدار آشنا بشیم. ملاحظه بفرمایید، و من از روایات، اون قسمت پایین صفحه باید باشه، صفحه 12-12، و من از روایات ما رواه الکلینی فی الکافی ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان معمر ابن خلاد، ان ابی الحسن علیه السلام. خب جناب کلینی شخص معتبر از کافی، اینا که دیگه روشن انتساب کافی به کلینی هم همین کافی موجود تو بازار شک نیست. آقا بعضی کتاب ها تو بازار با اسم ها معلوم نیست اون اسم خودش باشه، اما دید تو کافی این کتاب های مشهور مگر کسی وسواس داشته باشه، مال خولیا داشته باشه شک بکنه، وگرنه جای شک نیست. کتاب از همون اول جز کتاب مشهور بوده، الان هم خوشبختانه در اختیار ما هست. پس اگر میگیم کلینی در کافی، نباید بگیم از کجا این کافی همون کافی کلینی باشه، اینا دیگه شک های سسته، اصلا شک نیست. محمد ابن یحیی استعذار دارید شیخ کلینی، استاد ایشون محمد ابن یحیی عطار از رجال شناخته شده شیعه. محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری نقل میکنه که این شخصیت هم جزء ثقات شیعه، جزء اعیان شیعه. از معمر ابن خلاد ایشون هم به همین ترتیب، از ابوالحسن، قاعدتا ابوالحسن اول امام کاظم. سند پس سند عالی، سند خوبیه. امام فرمودن النرد و شطرنج و الاربعت عشر به منزلت واحده و کل ما قومر علی فهو میسر. نرد که بنا شد شبیه همون ابزار شطرنج باشه دیگه، قبلا اینا رو توضیح دادیم، لغت هم که هست نگاه کنید، نرد و شطرنج و اربعت عشر اینا همه یک چیزن، یعنی اسامیشون فرق میکنه، ممکنه حتی شکلشون هم کمی تغییر کنه، قبلا توضیح دادیم اینا رو. حالا اربعت عشر که ما خیلی نفهمیدیم چیه، مرحوم شهیدی در حاشیه مکاتب شکلش کشیده، یاد دوستان خواستن نگاه بکنن. خلاصه امام میگن آقا این ادوات و ابزار اینا مثل این شرکت های هرمی جدید، هی اسمش عوض میکنن ولی ماهیت همش یکیه، حتی صرف اسم هم نیست، یه تغییرات اندکی میدن ولی هویت جوهرش یکیه. امام میگن اینا همشون یکیه به منزلت واحده. خب حالا اینا چه حکمی دارن؟ بعدن خلاصه هر چی که قمار بشه برش فهو میسر، میسره. خب دوستان این صغرا کبرا کجاست؟ قرآنه. و کل میسره مثلا حرام، پس اینا حرامه. لذا من این روایت رو معتقدم جز روایتی بده که داره در واقع آیه رو تفسیر میکنه، مصداق برای آیه درست میکنه. حدیث بعدی عن عدت من الاصحاب، جناب کلینی میگه عده ای از اصحاب، کسی بین اینها شخص موثق هم وجود داره، در جای خودش هم گفته منظور از عدت من الاصحاب کیا هستن، لذا یه وقت نگید روایت مرسله هستا، چون کلینی فرموده عدت من الاصحاب فرموده، ولی در جای خودش مشخص کرده کیا هستن، معتبرم داخلشون هست. از سهل ابن زیاد، از ابن ابی نجران، از مثنى الحناد، از ابو بصیر. علما رجال روایات همه خوبند، فقط تو سهل ابن زیاد که یه اختلافی هست، بعضی میگن روایاتشو قبول کنیم، بعضی قبول نمی کنن مثل مرحوم آقای خوی و اینها. ما در جای خودش عرض کردیم از روایات سهل بن زیاد نمیشه گذشت، و یک به اصطلاح مؤلفه هایی تو زندگیش هست که او رو به مرز اعتبار میرسونه، ولی او نمیگیم حالا مثلا محمد ابن یحیای عطار، اما به هر صورت از روایات سرگوزه ما نمیگذاریم. سال هاست که صحبت کردیم ابن ابی نجران، عبدالرحمن ابن ابی نجرانه که در کمال وساقت مسنل حنات، خواستید نگاه کنیم مسنل ابن ولید حناته، باز همینطور ابو بصیر اسدی مراده، ما اینجا ابو بصیر متعدد داریم، ابو بصیر اسدی از امام صادق، روایت از نظر ما روایت معتبر هست و مشهور، البته نظر ما که عرض میکنم این نظر مشهور که امام صادق فرمودن که از جدشون آقا امیرالمومنین نقل میکنن النرد و شطرنج همل میسر. از این روشنتر نرد و شطرنج میسره دیگه، برید ببینید حکم میسر چیه. حکم میسر هم که در قرآن آمده دیگه، یعنی در واقع امام دارن مصداق برای میسر درست میکنن. ابتدا میگفتن میسر قمار عربه، شطرنج قمار هند و فارسه، میخوان این میگن این ملحق میشه به او حکمت. و بالاخره روایت سوم دیگه کافیه، علی ابن ابراهیم قومی صاحب تفسیر آشنا هستی، ان ابی ان حماد بن عیسی قال دخل رجل من البصریین علی ابی الحسن الاول علیه السلام. علی ابن ابراهیم که میدونید از رجال مورد رجوع جناب کلینی موثق در کمال ثقه، پدرش ابراهیم ابن هاشم، بارها صحبت شده و گفته شده که توصیف نداره به خصوص، اما یک عناصر تو زندگیش هست که کمتر از توصیف نیست. بارها گفتیم شیخ قمیین بوده، قومی های سعدی مست رو کشخاش گذار، اینو به عنوان شیخ خودشون انتخاب کنن، میان یه آدم ضعیفی رو شیخ خودشون قرار دادن و چیزای دیگه‌ای که در زندگیشون هست. راجع به این شخصیت خیلی صحبت شده، خواستید نگاه کنید. حماد بن عیسی همینطور از رجال معتبر، سند عالی. جناب حماد میگه که یک مردی از اهل بصره وارد بر ابوالحسن شد، همون امام کاظم علیه السلام، بعد به آقا عرض کرد قربان جوئنت قداد انی اقعدو، من همنشینی دارم با جمعیتی که یلعبون به شطرنج، البته بازی نمی کنم ولی نگاه می کنم. انشاءالله یه وقتی داریم بعدم میاد راجع به کسانی که شرکت میکنن ولی یعنی تو جلسه شرکت میکنن ولی در بازی نیستن، نگاه میکنن مثلا تماشا میکنن اما هیچ نقشی هم ندارن. خودش یه مسئله مستقل نیست که باید بحث کنید. امام فرمودن ما لکه، تو فارسی میگین تو کجا و اون کجا، اینجوری ها ما لکه ولی مدلسن، چی تو و اون مجلسی که لا ینظر الله الى اهله، خدا نگاه به اهل این جلسه نمی کن. یعنی اینه که دارن بازی میکنن مورد نظر خدا نیستن، وقتی میری با اینا میشینی کنار اینا میشینی. حالا آیا این مثلا دلالت میکنه بر حرمت؟ حالا قبلی ها خب رفتش میداد به قرآن، قرآن هم گفت بود ریسون من عمل شیطان پشتنگو، ولی به نظر ما دوستان این عبارت ناتوان نیست برای حرمت. خدا به یه جمعیتی با صرف یه کار حلال یا مثلا کار مکروه میتونه بگه خدا نگاه به اینا نمی کنه؟ حالا یه جمعیتی مثلا نشستن فرض کنید دارن یه کاری که مکروه میکنن، بگیم خدا به این مجلس نگاه نمیکنه؟ نمیشه، این باید حرام باشه که خدا نگاه نکنه. ولی عرض کردم ما اینقدر دستمون بازه که نمیخواد زیاد خیلی وقت بگذاریم و یه روایت حالا سندش دیدم بعضی آقا هر تک تک من این چه مدل اجتهادیه، تک تک و هی سند و دلالت و نیاز نیست، جاهای دیگه که ما باید وقت بگذاریم وقت بگذاریم. ببینید علما این سه تا بود، گفت که مشت نشانه خروار، شما بگردید. البته من خوباش انتخاب کردم و زبده هاشو، اما اینجور نیست که در بین اونایی هم که اشاره نکردیم روایات واضح و دلاله یا سند معتبر نباشه، گرچه بارا میدیم سند نمیخوایم. من دوستان فکر میکنم با این وضعیت ما دیگه اینجا معطل نشیم بهتره، یه جایی که باید معطل شد بذارید معطل بشیم. با وجود این روایات و اونایی که من بعدا آدرس دادم ولی نیاوردم، شب نگاه کنید، نباید شک کنیم که شطرنج حرامه. به نظر من اگر کسی در این مسئله شک بکنه در یک ضروری شک کرده، همون که صاحب جواهر فرمود درست لا خلاف ولا اشکاله. لا خلافشو من خیلی کار ندارم، لا اشکالشو کار دارم. یه فقیه بزرگی مثل صاحب جواهر بینه که ما بخواهم ازش تقلید کنیم، میگه لا اشکاله یعنی واضحه. همین مطلب بود صاحب خلاف شیخ طوسی داشت که فرمود اجماع اصحاب و اخبار اصحاب، همینا دلالت بر حرمت شطرنج میکنه. من میخوام عرض بکنم چه با برد و باخت چه بدون برد و باخت، اینم توجه داشته باشه، چون ما هستیم اطلاق این ادله. حالا شما بیا بهش بچرخون یعنی با برد و باخت، خب چه دلیل؟ اینجا اگر اشکال اون آقای قدیری، مرحوم آقای قدیری رو بیاریم، یعنی کسی دیگه ادعای انصراف کنه بگه عدله شطرنج مال برد و باخته، اینجا میتونیم بگیم آقا به چه دلیل انصراف داره، به چه دلیل. لذا همسه که مینشین نستشف و ممامر و نستم به تو من، ما استشفاف میکنیم یعنی شفافگیری میشه، خلاصه میگیریم که حرمت بازی با مثل شطرنج و نرد و دیگه. ببینید حالا یک کمی تغییر هم نده، میگیم این چطور اسمش رو عوض کنی، ممکنه فردا یه وسیله بیارن اسمش رو نبذارن شطرنج، نبذارن نرد، بذارن مثلا مطرنج، چه میدونم. به هر حال این وسائل عوضن بشه، به قول امام فرمودن به منزلت واحده، نباید شک کنین در حرمتش. ما میگیم نباید شک کرد، ولی فکر میکنین همه همین حرف رو میزنن. خیر، لذا از ادامه درس و انشاءالله فردا دوستان بررسی میکنیم، ببینیم کسانی که میخواستن مثلا یه قسم یا اصل حرمت رو زیر سوال ببرن یا مثلا تفصیل بدن بین اونجایی که با عوض باشه، برد و باخت باشه و اونجایی که نباشه چه حرفایی زدن. دیگه برگرام ندارید، ظاهرا فردا دستتون میرسه، اجازه من عرض بکنم. ببینید از این به بعد همینطور که برگرام نگاه میکنه خط آخر نشین فی بیان بعض تضییقات علاما ذکر و دفعه او رفعه، یعنی میخوام بگم این نظری که ما داریم بعضی از تضییقات و اشکالات درش وارد شده، حالا یا وارد شده یا ممکنه وارد بشه. ببینید من تلاش کردم که اگر احیانا کسی در آینده یک چیزی گفت فکر کنم چی خواهد گفت که بیام. اینجا گفتم دفعه او رفعه، دفعه برای اشکالات احتمالی آینده، رفعه برای اشکالاتی که بعضیا کردن. لذا بسم الله الرحمن الرحیم، ببینیم دوستان چه اشکالاتی شده. من الان که برگه رو نگاه میکنم، بله سه تا اشکال عمده شده، سه تا اشکال عمده شده. بله
اون
بله. اگر بیتونید حالا این، چون ما گاهی تو واژه شناسی همین کار رو میکنید، به دوستان میگیم یک سرچی بکنید، جستجو بکنید، ببینید موارد چجوریه. اصلا شاید من الان نمیدونم مثلا چقدر داریم این تعبیر رو، شاید کار میدانی بکنیم ولی همین یه دونه بیشتر نباشه. حالا این کار خودتون یا دوستانی که صدای منو میشنوند و احیانا دنبال میکنن این رو ببینید. ولی این که من سراغ کار میدانی نرفتم برای اینکه من معتقدم خود لفظ توانا برای این معنا هست. حتی اگر یه جا مثلا، حالا شما این طلب ما فردا شما بیارید، حتی اگر لاینظر باشه و موردش هم کراهت باشه، اون یه استثناء، وگرنه دلیل نداره خدای متعال برای یه کاری که خودش حرام نکرده ها، حرام نکرده، بگه من نگاه به اینا نمی کنم. امام هم اینجا به عنوان پرهیز دارن میگن ما لکه ول مجلس، یعنی نروفی این مجلس. خب امام یه مجلسی یه کار مکروه، حالا یه عده مثلا جگر کباب کردن دارن میخورن، خوردن جگر هم مکروهه. اونا موارد حکم حکومتی بوده، چند مورد بوده اونها در معرض تهمت بودن یا سوء استفاده میکردن، دو سه مورد مشخصا، دو موردش داریم نگاه کنید، افراد شاخص شیعه بودن، اینا با این کارشون ملکوت میکردن دامن شیعه رو، اونا حکم حکومتیه، از مصادیق احکام حکومتیه. اون دو مورد رو در مطعه نمیتونیم شاهد بیاریم. عرض می کنم اگه جایی باشه از این قبیل ها این طوری. یعنی نظر رحمتش رو برداره. بله الان اینجور ما داریم ادعا میکنیم، بیارید دونی فرقا چجوریه. بله این لایم دار حال اینو مفصله گذشته جواب داریم. ملعون دو رقمه، بعضی از ملعون ها دال بر حرمت موارد فرق میکنه، راجع ملعون موارد اصلا فرق میکنه، مفصلا بحث کردیم، یعنی نرسی یک کوچه ای که خودش دست انداز داره. مناط نیست، عنوانه، یعنی میخواد بگه اینا مصداق جماره. کجا مناط؟ این که نمیگن مناط، این میگن موضوع. مناط یعنی اون که مثلا بگه عداوت و بغضا میاره، مناط استعمال جای خودش بده، مناط یعنی ملاک حکم، قومر علی موضوع حکمه. روایت اول میبره تو میسر، دومی میبره تو میسر، سومی تو قمار، فهم نمی کنه. نمی فهمم حالا بیشتر از این دیگه. بله اونجا میسره، دوتای اول میسره، سومی قماره. اینو نبگید منات، نبگید حیثیت. دو تا اول میگه نرد و شرطن میتره، سومی میگه چی؟ حرام به منزلت واحده، و میگه کل ما قومر علی، یعنی اینا مثلا قماره، قمارم که همون میتره. هیچ تفاوتی بین مدلول این سه تا روایت نیست. تا حالا من باید بفهمم که منظورتون از تخصیص چیه. حالا میخواد بذارید توی این تضییقات، شاید بعضی از این تضییقات همین حرف شما باشه، فرمایش شما باشه، حالا بذارید یکم ما جلو بریم. اجازه بدید من یه جایی ختمش کنم که زمینه فکرتون باشه. خوشبختانه برگم ندارید که نگاه کنید، خودتون ناشام میشید بیشتر فکر کنید. ببینید بعضی از بزرگان وقتی این روایات شطرنج رو دیدن، همین شخصایی که ما میگیم نزدیک به شخصا، گفتن آقا اینها انصراف داره به فرد رائج اون زمان. فرد رائج اون زمان هم بازی با برد و باخت بوده، نه اونجایی که افراد قربتن الالله بازی کنند. بله اگر چیزی بذارن وسط بگن هر که بود این گوسفند مال او، این کلید ماشین مال او، این کلید خانه مال او، اگه برد و باخت دیگه، چون مسابقه که برد و باخت داره، منظور برد و باخت مادی، با برد و باخت باشه بله، اگر بدون برد و باخت باشه انصراف داره. در واقع اگر دقت کنید این اینطوری میشه که این ادله انصراف داره به فرد رایج اون زمان، و فرد رایج اون زمان با برد و باخت بوده، پس ادله انصراف داره به شطرنجی که توش برد و باخت باشه، اما اگر بدون برد و باخت باشه حرام بود. خب این اداره چی کرده؟ آقای خونساری احتمالشو داده. بعضی از بزرگان بعد از شیخ، ولی ریشه این ادعا شیخ انصاریه. ایشون در همین بحث قمار تو مکاسب محرمه میگه لقوت انصرافها الی غالب من وجود رهن فی اللعب بها. انصراف قوی به اونی که رایج در اون زمان بوده، اونم وقتی بوده که بازی میکردن با گرو رهن، یه چیزی میگذاشتن، گفتن هر که برد مثلا 100,000 تومان باید از اونی که باخته یا از یه ثالثی بگیره. بنابراین اگر دقت کنید این قائل مخالف حرمت شطرنج نیستا، اما در حرمت شطرنج تفصیل میده بین معل عوض ولا معل عوض. حالا شما دوستان شب یه دردقی خودتون فکر کنید، اگه میخوام به جایی برسیم باید فکرم بکنید که آقا این مطلب اونا از یه بزرگی مثل شیخ آیا قابل دفاع یا نه اشکال داره. اگر اشکال داره اشکالش چیه؟ بعد از که اون اشکالات دیگه هم فکر کنید ببینید آیا اشکالات دیگه میشه گرفت بر اصل این نظری که ما دادیم که مطلقا حرامه یا نه. انشاءالله فردا که بحثای خوبی در پیش خواهیم داشت. الحمدلله.